برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهران،
برای تغییر من، خواهر بوسیدن، برای شرمندگی، برای بیگولی، برای حسرت زندگی معمولی، برای دانش آموزا، برای آینده،
برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی.
سلام به همگی، من فرشید منافی هستم و از این لحظه تا ساعت 7 به همراه همکارانم جلال سعیدی، شهرام ابراهیمی، شراگیم زند و ملینا خورشیدیان، امروز چهارشنبه 21 دی 1401، با یک ایستگاه فردای دیگه ویژه اعتراضات در ایران، از رادیو فردا همراه شما، صدای شما و تریبون شما هستیم. همین دیروز بود که از صدور حکم زندان 18 ساله برای یک روزنامه نگار ورزشی و طنز پرداز حیرت کردیم و گفتیم در کشورهای پیشرفته مجازات قتل 20 سال زندانه. ولی اون موقع نمیدونستیم جمهوری اسلامی همیشه جا برای حیرت بیشتر میذاره و دیروز عصر خبر اومد که یک امدادگر بلژیکی که الان چند ماه در ایران بازداشته رو به 40 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم کردن. باورتون میشه؟ 40 سال زندان. البته خب میدونید بازداشت خارجی ها در ایران به منزله کسب درآمده برای نظام و ظاهراً مسئولین نظام انقلابی موفق نشدن باجی رو که میخواستن از کشور این بنده خدا بگیرن و اینه که براش یه حکمی دادن که رسما تو تاریخ میمونه. بی خود نیست که کشورهای خارجی و به خصوص اروپایی ها چپ و راست از مردمشون میخوان که پاشونو تو ایران نذارن، چون تو این کشور نظامی حاکمه که با دزدان دریایی سومالی در زمینه گروگانگیری و سرقت انسان رقابت تنگاتنگی داره، در حدی که برادران رئیس صدا و سیمای خودش هم دیگه به اینجاشون رسیده و وقتی دیدن داداش پیمانشون در رأس صدا و سیما در زمینه پخش اعترافات اجباری و توجیه صدور حکم اعدام و کشتار و حبس مردم انقدر فعاله و میخ آهنین هم در سنگش فرو نمیره، رفتن کانادا اعلام پناهندگی کردن، بلکه کار به جایی برسه که بقیه فک و فامیلای آدمهای رأس این نظام هم وقتی میرن جلوی آینه و تو صورت خودشون نگاه میکنن یادشون بیاد که با کیا سر یه سفره میشینن. داریم درباره کسایی حرف میزنیم که دیگه از صدور و اجرای حکم اعدام برای ترسوندن معترضین هم هیچ ابایی ندارن و روز دوشنبه همین هفته هم میخواستن همین کار رو با دو جوان دیگه، یعنی محمد بروغنی و محمد قبادلو انجام بدن، اما خب با فراخوان‌هایی که داده شد در ساعت‌های پایانی شب و ابتدایی صبح صدها نفر از هموطنانمون مقابل زندان رجایی شهر حاضر شدن و اینطوری شعار دادن: و همین تجمع و حضور مردم مقابل زندان رجایی شهر باعث شد اعدام این دو نفر فعلا متوقف بشه، هرچند که همین الان بجز این دو عزیز چندین معترض دیگه هم در زندانها زیر حکم اعدام هستند و هر لحظه امکان داره یک خبر بد دیگه گوش هممون رو پر کنه. البته همه اینها به اضافه آلودگی هوا و ادامه تعطیلی مدارس و ادارات تو نقاط مختلف کشور برای صرفه‌جویی در مصرف گاز از نظر صدا و سیمای آقای جبلی خیلی اهمیتی ندارن، چون اونا تو بخش‌های خبریشون نگران چیزهای دیگه‌ای هستن.
تورم بی سابقه در آمریکا باعث شده است تعداد قابل توجهی از مردم این کشور دیگر توان پرداخت نقدی مایحتاج خودشان را نداشته باشند. نظرسنجی‌ها در آمریکا نشان می‌دهد مردم این کشور به شدت نگران تورم هستند.
واقعا آدم نمیدونه وقتی خجالت رو بین ابناء بشر توضیح می‌کردن اینا کجا بودن. آقا تو مملکت خودشون یه پراید فکستنی شده 300 میلیون تومان، بعد اینا نگران تورم آمریکا و سرمایه اروپا هستن. واقعا من نمیدونم آیندگان توی تاریخ وقتی این چیزا رو میخونن چی فکر میکنن. البته یادمون نره داریم از نظامی حرف میزنیم که بعد از حدود 4 ماه اعتراضات گسترده مردمی، متفکرین و سخنگویان مقرب رهبرش تحلیلشون از اعتراضات مردم اینه، اینجوریه:
این فتنه اخیر که رخ داد یک فتنه به شدت ضد زن بود. چرا؟ چون فحش میدادن،
توهینای
سخت میکردن، چون آدم کشی های وحشیانه توش انجام گرفت
که شما
زن موجود مهربانیه.
بله.
زن دل رحمه، زن دین هم نداشته باشه سخته براش فحش دادن، فحشای رکیک میدادن. یعنی این نهضت نهضت مردان وحشیه. حالا ممکنه 4 تا زن هم استخدام کرده باشن، نهضت زنانه نیست، زن موجود لطیفیه.
آقای پناهیان، ما که میدونیم شما اگه این نظام نبود الان تو شرکت بزرگی مثل تک ماکارون شریک نبودی، مجتمع مسکونی تو سعادت آباد هم نداشتی، پس معلومه یکی مثل تو برای یک روز بیشتر بقای این نظام هر کاری از دستش بر بیاد میکنه دیگه. تحریف شعارهای یک جنبش و دادن نسبتهای ناروا و دلا پهنا بهش که برای شما مثل آب خوردنه. الان تقریبا دیگه همه میدونن که بعد از آلوده شدن دست این نظام به این همه خون و جون و انجام این همه جنایت، وقتی کسی ازش طرفداری میکنه و اینطور پاش وامیسته، حتما یه جوری یه جایی دستش بنده و سر یکی از سفره‌های متعددی که پهن کردن جا داره، وگرنه داشتن حداقل وجدان و خط و خطوط اخلاقی هر انسانی رو وادار میکنه که یکم بیشتر به چیزی که داره ازش طرفداری میکنه فکر کنه، فقط یکم.
با توم که نمیتونه برطرف کنه، اون وسوسه رو تبیین میدمونه برطرف کنه.
تا تبیین جدی باید.
سلام، دارم نه مسجد جامعه، دارم از اونه، ولی این بر مردم بایستدم.
مگه محمد مهدی کرمی و محمد حسینی کفارت سیاسی نداشتن؟ چی شد؟ امروز صبح به دار آویخته شدن.
ما برای شب هفته آقای محمد حسینی شعله زرد خیرات کردیم که بدونن آقای محمد حسینی تنها نیست و همه ما خانواده ایشون هستیم.
اونها شاید فکر کنن که تنها غریب به خاک سپردنش بردنش، اما باید بدونن که یک ایران خانواده شد.
مجازات خشن محارب برای اینه که بساط محاربه جمع بشه. اگر بساط محاربه جمع نشه، اون وقت میگه ترحم بر پلنگ تیزدندان ستم باشد به حال گوسفندان. گوسفندا رو که یعنی در واقع مردم چه گناهی کردن که واقعا باید در دست
یه
بابای 85 ساله،
یه ننه 81 ساله، این نمیاری ما بوده، این درواکنی ما بوده. خواهش مندم به چه منو همراهی کنی به من برگردونی و امیدی دیگه ندارم غیر خدا بایی.
رفقا بیدار شید، فقط کف خیابون با اعتراضات و اعتصابات سراسری میتونیم جون عزیزانمون رو نجات بدیم.
هفته رو در حالی شروع کردیم که 2 نفر از جوانان معترض زندانی صبح شنبه رو ندیدن و وقتی که صدای اذان صبح از بلندگوهای زندان کرج پخش می شد محمد مهدی کرمی 22 ساله و محمد حسینی 39 ساله به دار آویخته شدند. اعدام‌هایی که چند ساعت بعد که خبرش پخش شد جامعه رو به شوک فرو برد. محمد مهدی کرمی و محمد حسینی جزو 16 متهم پرونده امنیتی و مبهم کشته شدن یک بسیجی به اسم روح الله عجمیان بودند که این بسیجی به گفته قوه قضاییه در درگیری‌های مردم و نیروهای حکومتی در مراسم 40 حدیث نجفی در بهشت سکینه کرج کشته شده بود و شنبه‌ای که گذشت به حکم قوه قضاییه زندگی این دو جوان به پایان رسید. البته در جریان این دادگاه حرف و حدیث‌ها و شبهات زیادی مطرح بود، از جمله اینکه این افراد به وکیل انتخابی دسترسی نداشتند و محمد آقاسی وکیل دادگستری که از ماه پیش به عنوان وکیل تعیینی محمد مهدی در حال تلاش برای پذیرش وکالتش بر این پرونده از سوی قوه قضاییه بود، خبر داد که محمد مهدی کرمی از چهارشنبه گذشته و در اعتراض به اینکه قوه قضایی از پذیرش وکیلش خودداری کرده اعتصاب قضایی خوش کرده بود. پدر محمد مهدی یعنی ماشالله کرمی هم چند هفته قبل با روزنامه اعتماد مصاحبه کرده بود و تو این مصاحبه اینطور گفته بود.
خودش زنگ زد هفته گذشته چهارشنبه ساعت 2 بعد از ظهر، زنگ زد با من صحبت کرد، گفت بابا حکم را بهمون دادن،
به خودشون داده بودن،
حکم من اعدامه، حکم اعدام رو بهم دادن ولی به مامانم چیزی نگفتم، نگو خدای نکرده اتفاقی حداقل تو خونه نیفته، چون من خانمم خیلی وابسته به مهدی بود خیلی.
و این جمله به مامان چیزی نگو یکی از سنگین ترین و پردرد ترین جملاتی بود که تو این مدت شنیدیم، جمله‌ای که یکی از کوتاه ترین داستان‌های غم انگیزیه که جمهوری اسلامی خلق کرده. محمد مهدی کرمی پیشتر هم در ملاقات با خانواده‌اش از آزار جسمی و روانی شدید خودش توسط ماموران خبر داده بود. محمد مهدی گفته بود هنگام بازداشت اونو طوری کتک زدن که بیهوش شده و نیروهای حکومتی فکر کردن که مرده و جنازه‌اش رو اطراف دادگاه نظرآباد انداخته بودن، ولی موقع ترک اونجا متوجه شدن که هنوز زنده است و اینجاست که باز هم یاد حرف‌های نوید افکاری می‌افتیم.
با گزارش پزشکی قانونی و شاهد عینی و مدارک دیگه ثابت شد که شکنجه شدم. هرچی هم لایحه نوشتم که اقرارم زیر شکنجه بوده و یه دلیل و مدرک تو این پرونده لعنتی نیست که بگه ما گناهکاریم، اما نخواستن صدامونو بشنوه. فهمیدم دنبال یه گردن برای طلاقشون می‌گردن.
درباره محمد مهدی هم ما این نکته رو هم باید گفت که وکیل تعیینیش یعنی محمد حسین آقاسی حرفای تکان دهنده‌ای هم از آخرین ملاقاتش با او قبل از اعدام زده.
یک جمله بسیار مهمی رو میخوام خدمتون عرض بکنم. روز چهارشنبه وقتی که میخواست با من خداحافظی بکنه گفت آقای آسی، من وقتی که در برخی از این رسانه ها میدیدم که میگن فردی بیگناه محکوم شد و مجازات شد باور نمی کردم، اما الان به سر خودم اومد، من فقط یه لگد و دوتا مشت زدم و الان بابت اون دارم اعدام میشم. ببینید مسئله این هست و به پدرش قسم خورده بود که به هیچ وجه من حرکتی و اقدامی نکردم که منجر به قتل بشه.
بله، نظامی که آدمها رو با سرعت حیرت انگیزی اعدام میکنه در حالی که این همه شک و شبهه در پرونده‌ای که براشون ساختن هست. اما از محمد حسینی هم بگیم، اینجوری که گفته شده پدر و مادر محمد حسینی پیشتر فوت کردن و این جوان کسی رو نداشت تا بیرون از زندان پیگیر صداش بشه و برای اثبات بیگناهیش تلاش کنه و حتی مشخص نیست از بستگان درجه یکش کسی باشه که بره جنازه اعدام شده محمد رو تحویل بگیره یا نه. یه مورد دیگه از مظلومیت محمد حسینی این بود که وکیلش علی شریفزاده اردکانی در توییتی نوشت چهارشنبه یعنی چهارشنبه هفته گذشته روز بعد از تایید حکم اعاده دادرسی موکلش رو ثبت کرده و هرچی تلاش کرده که دستور توقف حکم رو بگیره باش موافقت نکردن و بهش گفتن شنبه بیا. و وقتی صبح شنبه این آقای وکیل در مسیر دیوان عالی بوده شنیده که موکلش اعدام شده. بله، همینقدر دراماتیک و شوکه کننده جون مردم رو میگیرن تا زهر چشم گرفته باشن، غافل از این که با این رفتارها فقط حجم نفرت مردم از خودشون رو بیشتر میکنن. با این اعدامها حکومت و مشخصاً شخص اولش که نمونه ردپاهاش رو توی بولتنی که از خبرگزاری فارس هک شد توی جزئی ترین مسائل هم دیدیم، رسما و علنا وارد فاز جدیدی از مقابله با مردمی شدن که به وضع موجودشون اعتراض دارن و اینقدر راحت از بوی خون سرمست میشن که محمد صادق کوشکی از وابستگان به قدرت میاد میگه که تازه این اعدام‌ها خیلی ناچیز بوده و همین کوتاهی باعث شده گروهی بدون ترس هر کاری که میخوان انجام بدن. یعنی درباره زندگی و مرگ انسان‌ها اینجوری نظر میدن و توقع دارن مردم ازشون بپذیرن که همین‌ها قراره اونها رو به بهشت ببرن. شما تنها کاری که به خوبی انجام دادی دور کردن مردم از دین بوده. این روزها صدای اذان برای مردم تبدیل به ناقوس مرگ شده. زمان جنگ در آژیر خطر میگفت علامتی که همکنون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. و حالا صبحای زود که میشه قبل از اذان صبح یه هشدار تو گوش مردم میپیچه که صدایی که همکنون میشنوید اذان صبح است و معنی و مفهوم آن این است که آدم دیگری اعدام خواهد شد.
کم کم داره میشه طلوع، مؤذن اذان نگو، جوون و گردن میگیره، تنها حکمو دادن، ولی هنوز به مادرم چیزی نگو که دنیا رو سرش میشه. خراب خراب مثل این سقفی که نشتی داره از خون، مثل گیسه لیلی سایه بونه نعش مجنون که ریخ جای بارون رودی از خون، که رفت قد کارون خون پس از خون. انگار چشام نمیبینه تصویر آخرش اینه، لبخندشو مساج بزن که زر جمعه شده، قد قامته تو زاهدان قیامته، آخه مکبر اصله هست، آخ که زر که زد واسه ایرون قید جونو توی جیهون، مثل چشم لیلی خون چکونه نعش مجنون که ریخ جای بارون رودی از خون، آخ که رفت قد کارون خون پس از خون.
خب سعید پیرمحمویی همراه ماست و سلام میکنم بهت سعید، ازت میخوایم کمی از واکنش های این چند روزه درباره حکمای اعدامی که اجرا شد بهمون بگی. ضمن این که خب تصاویری که داریم میبینیم و از عزیزانی که اعدام شدن خیلیشون ورزشکار بودن و عکس‌ها و تصاویرش که میاد واقعا تلخه و ناراحت کننده است.
سلام به تو فرشید منافی عزیز و درود به مخاطبان محترم رادیو فردا. بله متاسفانه باز هم اعدام، باز هم ورزشکاران و بله ما در هفته گذشته دو اعدامی که داشتیم، متاسفانه آقای محمد مهدی کرمی که فرشید کاراتکا بود و همینطور محمد حسینی که رزمکار بود و متاسفانه یک اعدام دیگر هم، یک نفر دیگر هم به اعدام محکوم شده، یعنی صالح میرهاشمی که اون هم کاراتکا هست. خب این ماجرا واکنش های بسیار زیادی داشت. من تعدادی از واکنش ها رو که حالا میخونم در مورد ورزشکارانی که به این ماجرا واکنش نشون دادن. بختیار رحمانی یکی از فوتبالیست سابق استقلال و تیم ملی یکی از افرادی بود که نسبت به این ماجرا واکنش نشون داد و به نکته جالب اشاره کرد، گفت در سالگرد هواپیمای اوکراینی دو مظلوم دیگر را هم زدند. این واکنش بختیار رحمانی بود. و یا مسعود شجاعی که نسبت به این ماجرا واکنش نشون داد و جمله‌ای که محمد مهدی کرمی گفته بود و خیلی وایرال شده بود، گفته بود که به پدرش میگه به مامان چیزی نگو، اون رو در واقع در حساب اینستاگرامش نوشته بود. سامان فائزی رو داشتیم، ملی پوش والیبال، که گفت تناب دار دور گردن همه ما هستش و به زودی زیر پای همه ما رو خالی میکنن. خانم اکرم خدابندلو کاپیتان پیشین تیم ملی تکواندوی زنان ایران که اصلا به قانون اعدام اعتراض کرد، گفت لطفا لغو کنید چنین قانون وحشیانه ای رو. مهدی طارمی بازیکن تیم ملی فوتبال ایران هم
زبان باز کرد بالاخره.
بله زبان باز کرد به این ماجرا، واکنش نشون داد، گفت بسته دیگه تمومش کنید. اما بلافاصله بعد از اینکه مهدی طارمی چنین واکنشی نشون داد، روزنامه کیهان حمله تندی بهش کرد، اونو مزدور و خائن معرفی کرد و گفتش که تحت تأثیر گروه‌های فشار اومده و چنین حرفی زده. حالا
اونا هم انتظار نداشتن از طارمی همچین حرفی بزنن.
بله مهداد پولادی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران عکسی از علی خامنه‌ای منتشر میکنه و پایینش می‌نویسه خداوندگار کشتار و به این ترتیب واکنششون داد. اما خانم حمیده عباس‌علی پرافتخارترین کاراتکای زنان ایران هم نسبت به این ماجرا واکنششون داد و گفتش باز هم اعلام، باز هم برای یک کاراتکا. هم اشاره کرده بود به محمد مهدی کرمی و هم به صالح میرهاشمی که متاسفانه در خطر اعدام هست و در نهایت آقای رسول خادم که میگه لعنت خدا بر خائنین مردم که جوانان ما رو یکی یکی پای چوبه دار میبرن.
عجب. برادر رسول خادم هم واکنشی داشته ظاهرا.
بله
امیر
خب رضا
خادم که فکر کنم همچنان در حکومت هست، یعنی از یکی از هنوز جایی مسئوله یا نه؟
خب مسئول بود. برادران خادم توی این مدت خیلی واکنششون دادن، اما امیر رضا خادم که خب سرمربی سابق تیم ملی کشتی، رئیس فدراسیون سابق کشتی هست و همینطور سابقا معاون وزیر ورزش هم بوده، در یکی از هلدینگ های ساختمانی دولت مشغول به فعالیت بوده. 4 سالش تموم میشه، دولت بهش دوباره حکم میده برای 4 سال دیگه تمدیدش میکنه. اما بلافاصله بعد از اینکه نسبت به ماجرای راه ندادن برادرش به زورخانه و همینطور اعدام هایی که در این هفته انجام میشه واکنششون میده و در حساب های شبکه های اجتماعی خودش چیزی مینویسه، اون از این ماجرا، از این سمتی که داشته برکنار میکنن. و جالب اینجاست تمام اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل اون هلدینگ ساختمانی دولت هم در اعتراض به این ماجرا از سمت خودشون کناره گیری میکنن. این هم از ماجرای امیر رضا خادم بود. اما فرشید در این هفته ما یک خبر دیگه هم داشتیم که به نظرم خیلی جالبه و مربوط میشه به خانم شهره بیات. خانم شهره بیات سرداور بین‌المللی شطرنج ایران هستش که خب در 2 سال قبل در مسابقات جهانی مسکو شرکت میکنه و به عنوان داور وقتی اونجا میره حجاب اجباری رو از سر خودش برمی‌داره. خب تهدید میشه برای اینکه به ایران برنگرده، مثل سارا خادم و شریعه که هفته پیش هم بهش اشاره کردیم. و شهره بیات به انگلستان پناهنده میشه. وقتی اینجا پناهنده میشه خب در خیلی از مسابقات با مثلا با تیشرت، حالا واکنش های مختلف نشون داده بود از شروع اعتراضاته که سراسری شهره بیات در مسابقاتی که حاضر میشه یک پیراهنی میپوشه که روی اون نوشته شده شعار زن زندگی آزادی. امروز خانم بیات توی حساب توییتر خودش یه متنی مینویسه به زبان انگلیسی و میگه که آقای آرکای دوروکوویچ رئیس فدراسیون جهانی شطرنج بهش گفته که تو یا نباید این تیشرت ها رو بپوشی عجب. یا اگر میپوشی اصلا بهت داوری نمیدیم. و بعد افشا میکنه، میگه که حتی در مسابقات جهانی قبلی که چند ماه پیش بود با لباسی با پرچم اوکراین شرکت کرده بودم به من حمله میکنه آقای رئیس فدراسیون جهانی و میگه که تو اصلا داور مناسبی نیستی. الان هم چند ماه هستش که من عجب. خیلی از مسابقات مهم رو از دست دادم.
بسیار خوب، ممنونم ازت سعید پیرمحمویی همراه ما بود در این بخش.
یه به من رمزا بگو، از اون ور مرزا بگو، عاشقارو بهم راست بگو، برق رو الماس بگو. به یادش سر میزنم و میرم، بهش لبخم میزنم و میگم یادت نره دوتا بال دارم، یه هایی پر میزنم و میرم.
اما اما دستگاه عدل سید علی ظاهراً به جز اعدام و شلاق و این چیزها یه سری احکام دیگه هم توی آستین داره که گاهی برای سورپرایزی و جوری جنسش روم میکنه. این هفته خبر اومد یلدا معیری، عکاس خبری شناخته شده ایرانی، توی دادگاه به محکومیت‌های عجیب غریبی محکوم شده که یکیش 2 ماه فعالیت به عنوان پاکبان و رفتگر بوده. خودش خبر محکومیتش رو در حالی که حجاب به سر نداره و لباس نارنجی رفتگری پوشیده و داره خیابون رو جارو میکنه اینجوری داد:
سلام، من یلدا معیری عکاس خبری هستم. من به خاطر عکاسی از اعتراضات مردمی به مدت 32 روز در بند 2 الف شفاف و 60 روز در زندان قرشک برامین زندانی بودم. من به اتهام اجتماع توانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغ علیه نظام در دادگاه بعدی به 6 سال حبس تعزیری محکوم شدم، اما دادگاه این حکم هم برای من کافی ندونسته و من به 5 مورد احکام تکمیلی هم مکلف کرده.
بله، حالا گوش بدیم ببینیم این احکام تکمیلی چی هست.
من به یک تهیه یک پژوهشنامه 100 صفحه از آثار مرحوم مطهری، منع خروج از کشور به مدت 2 سال، منع استفاده از تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی به مدت 2 سال و منع اقامت در استان تهران و استان همجوار مدت 2 سال.
بله، تا همینجاشو نگه دار. پژوهشنامه 100 صفحه‌ای درباره آثار مطهری. والا ما آثار و اندیشه های مطهری و یارانش رو داریم این روزا زندگی میکنیم. اگه خواستید بگید به جای 100 صفحه 1000 صفحه نتایج پژوهش هامون رو براتون بفرستیم. بعد یعنی چی ممنوعیت استفاده از تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی؟ یعنی تا 2 سال طرف حق نداره موبایل دستش بگیره؟ باید اگه با کسی کار داشت بره مثلا روی پشت بوم آتیش روشن کنه، با دود علامت و پیامک ارسال کنه؟ آخه چی توی مغز اون قاضی بوده؟ حالا گوش بدین اصل کاریش مونده.
اما بند آخر مجازات تکمیلی من بندی هستش که من رو به مدت 2 ماه به عنوان پاکبان به ارائه خدمات در پارک بانوان مکلف میکنم. بعد از 23 سال فعالیت عکاسی خبری، من علناً 3 سال هست که اجازه هیچ گونه فعالیتی در زمینه عکاسی خبری و کار رسانه‌ای رو ندارم. با پوشیدن این لباس خواستم اعلام بکنم که من نه تنها هیچ مشکلی با این شغل و حرفه شریف ندارم، بلکه در شرایطی که اجازه عکاسی از واقعیات سرزمینم رو نداشته باشم با کمال میل به انجام این کار میپردازم. من این کار رو از همین امروز نه در بوستان بانوان بلکه در خیابون‌های شهری که در اون زندگی و جوانیم رو گذروندم شروع کردم.
بله، والا شغل پاکبانی و رفتگری همجوری که خانم معیری هم گفت خیلی شغل شریف و مفیدیه، خیلی مفیدتر و شریفتر از شغل قضاوت در جمهوری اسلامی. شرط میبندم قاضی پرونده لجش در اومده بود از این خانم، بیشه خودش گفته چیکار کنم حالشو بگیرم تأخیرش کنم، بعد یهو تو ذهنش جرقه زده گفته آها میگم به جای کار خبری و رسانه‌ای لباس رفتگری بپوشه زمینا رو جارو کنه. باز دم این خانم عکاس گرم که اینجوری جواب قاضی پرونده شد داد. این آقای قاضی اگه واقعا میخواست این خانم رو مجازات کنه باید میگفت محکومی که 2 ماه بیای بشینی جای من بشی قاضی جمهوری اسلامی، چون این شغل شماست آقای قاضی که برای هر آدم آزاده و باشرفی یه جور مجازات و اسباب شرمندگیه، نه جارو زدن خیابون. منتها شما دیگه عادت کردی به شغلت، قپش ریخته برات. آدم ها عادت میکنن دیگه، درسته اسمش خوب نیست اما خب ظاهرن پولش و مزایاش خیلی خوبه برای شما.
تاریکی ها نور آزادی همراه ما، هم صدا و هم پیمان، با هم میمانیم تا پای جا. هر نفس عشق، هر نفس امید، هر نفس پیروزی از آر ما. هموطن از خشم ما بیرون شود اهریمن ز خاک ما، تا به پایان آید سلطه دیوان، تا به رقصاید پرچم ایران. ما به پا میخیزیم با سرود رمز و ایمان ما، در دل تاریکی ها نوری میرخصد در جان ما. زن زندگی آزادی چون پیمان خون در قلب ما، ای همراهان آزادگان با هم نپاخیزیم بحر ایران، تا به پایان آید سلطه دیوان، تا افساید پرچم ایران.
سه سال پیش که هواپیمای مسافربری رو زدن، قطره آخری بود که روی روح و روان من فرود اومد و واقعا من به فروپاشی روانی رسیدم که از اون موقع تا الان دارم با روانکاو صحبت میکنم. جرم جنایت‌های جمهوری اسلامی تمومی نداشت، ولی واقعا احساس کردم به آخر خط رسیدم، به جایی که حتی اگر هیچ کاری بهشون نداشته باشی، اونا همچنان تو رو میدرند و از زندگی محروم میکنن.
چقدر باید دست فروشی بکنیم که یه بچه رو بزرگ بکنی، از آب و گل در بیاری، بشه 22 سالش، بشه قهرمان کاراته، و بعد همه اینا که یه خورده میخوای کمر راست کنی، بچه تو ببینی، لذت ببری، شاید کمی خستگی در بیاد، همون سیستم ناعادلی که باعث شده توی کشور ثروتمندی مثل ایران تو مجبور باشی از دست فروشی نون شب بزن و بچه تو ببری سر سفره، همون نو درختتو بگیره ببره و از پا در بیاره. لعنت به این جمهوری اسلامی. نمیدونین چقدر منتظر رفتنتون هستیم.
مجید رضا خوابیدین، ما همه بیدار شدیم. مجید رضا خوابیدین.
یکی از خبرهای این هفته که شاید تو این چند ماه گذشته مهمترین تصمیمی باشه که از ناحیه حکومت درباره اعتراضات گرفته شده، خبر جانشینی احمدرضا رادان به جای حسین اشتری به عنوان فرمانده نیروی انتظامی بود.
رهبر انقلاب اسلامی در حکمی سردار سرتیب احمدرضا رادان را به فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران منصوب کردند. فرمانده کل قوا در این حکم با ابراز قدردانی و رضایتمندی از خدمات سردار اشتری، فرمانده جدید را به جلب رضایت خداوند متعال و در امتداد آن جلب رضایت مردم عزیز در حراست از امنیت و تأمین آسایش عمومی، ارتقاء توانایی‌های سازمان، سیانت از شأن کارکنان و پرورش پلیس تخصصی برای بخش‌های گوناگون امنیت توصیه کردند.
بله، جلب رضایت مردم عزیز در حراست از امنیت و تأمین آسایش عمومی، اونم توسط کی؟ سردار رادان، کسی که هنوز وقتی اسمش میاد مردم یاد فجایع نیروی انتظامی در برخورد با معترضین سال 88 میافتند. حرف 88 و اتفاقات پیرامونش شد. تو این چند وقته یه فایل صوتی هم که گفته میشه مربوط به مکالمات برادر رادان با نیروهاش توی جریان سرکوب‌های سال 88 خیلی توی فضای مجازی دست به دست میشد و منتشر میشد، که خب جالبه در نوع خودش. البته نمیشه صحت این فایل رو دقیقاً تعیین کرد، ولی خب نوع گفتگوها و اون کلام رادانی که تو این فایل هست ما رو راستش یاد گفتگوهای جناب سرهنگ خودمون انداخت که با گروهبان عبداللهی و اسداللهی معروف صحبت میکرد و بهشون دستور میداد. بله، به هر حال درسته میگن مردم ایران حافظه تاریخی ندارن، ولی نه دیگه انقدر که یادشون بره تو دوره قبلی مدیریت این سردار ماشین نیروی انتظامی چجوری از روی مردم رد میشد و اونا رو میکشت، یا یادشون بره همین آقایی که قرار آسایش عمومی رو تأمین کنه با همکاراش توی قضیه پرونده بازداشتگاه کهریزک چه سابقه ای از خشونت و جنایت برای خودشون ساختن، یا حتی ویدیوی مصاحبه فرزاد حسنی با همین آقا رو یادشون بره.
اون آدمی که میذاری من آدما رو بگیره یا وارسی بکنه، لحنشون بده، یه بازرسی ماشین میخوام بکنن، انگار به آدم پدرکشتگی دارن. ببینم، بشین ببینم. آقا ما تو همین اصفهان، به روز شما پرنده در ولایتتونه، داشتیم میرفتیم، دلستر تو ماشین بود. بیا پایین ببینم. با چقدر آبکی خریدین؟ چیکار می‌کنی؟ فلان. یه اون یکی با حسنی کوله پشت. آقا یعنی چی؟ من همه مردم با این ادبیات شما مشکل دارن. اگر میخوای طرحی در کار بندازی که خدا پیغمبر ازت راضی باشن، آقا به دستم بگه، مردم به دستم بگن، این ادبیات طلبکارانه مأموریت انتظامی رو بردارید.
البته این مصاحبه مال سال 86 که گشت ارشاد تازه دور برداشته بود، داشت مردم رو بازخواست میکرد، ولی همون موقع هم همین آقای رادان زیر بار نمی رفت.
وقتی مصادیق رو ما برای مردم معلوم کردیم مشخص شد با کسی تعارف نداریم.
نه نه داشته باشی
شکم نکنیم. اصلا ما دیگه نمیگیم آنچنانی، این چنانی که گفتیم، گفتیم این چهار مصداقه، شلوار کوتاه، مانتوی تنگ و چسبان و این موضوعاتی که گفتیم. سوال من اینه اگر در اینجا مأمور پلیس از یکی خواست که همراهیش کنه، یکی همراهی کرد، اون یکی همراهی نکرد، سر و صدا کرد، وظیفه مأمور پلیس چیست؟
عدالتش
ما با هیچ کس توی حوزه امنیت اجتماعی برای امنیت مردم شوخی نداریم.
آقا وظیفه مأمور شما مثل اینه که طرفو یه جوری بزنه که از هستی ساقط بشه. دیگه به این نقطه رسیدیم، دیدیم دیگه. فقط دقت کنید این حرفا و این ادبیات سردار مال 13 سال پیشه، موقعی که مانتوی کوتاه و چسبون دغدغه گشت ارشاد بود. الان که آقای خامنه‌ای تو همچی شرایطی این آدم رو از نیمکت ذخیره خالی از بازیکنش توی زمین میفرسته، شرایط خیلی عوض شده دیگه. نه نیروی انتظامی و سپاه اون نیروی انتظامی و سپاه 13 سال پیشه، نه مردم مردم 13 سال پیشن. اوضاع خیلی عوض شده. اون فرمانده میدان هم که پشت صحنه با نیروهای عراقی و سوری به کمک نیروهای نظامی میومد، دیگه نیست که تجمعاتو براشون جمع کنه. 3 ساله که دیگه نیست. الان جز یه لقب کتلت چیزی دیگه ازش باقی نمونده. البته چیزی که میشه حدس زد اینه که این انتصاب پیام داره دیگه. پیامش هم اینه که حکومت و شخص اولش میخوان با همون روش سال 88 مسیر رو ادامه بدن، چون همه خشونتی که تو این 3-4 ماه از خودشون نشون دادن براشون راضی کننده نبوده و خوب میدونن که این دفعه با دفعه قبل فرق داره. وقتی پیام ها رو کنار هم بذاریم متوجه این پیام اصلی میشیم، چون تو همین یک هفته گذشته همزمان با این انتصاب تو نیروی انتظامی اعدام 2 تا از معترضان رو هم داشتیم و همزمان حرفای نیل فروشان معاون عملیات سپاه رو که خطاب به بایدن میگه ولی روی صحبتش با هم است.
اینجا کشور شهیدان است، برای فروپاشی باید از دریای خون گذشت، و نه تو و نه از نام تو یارای عبور از این دریا را ندارید. به خون شهیدان من سوگند، اگر بخواهید در مقابل دین ما بایستید، در مقابل همه دنیای کوچک و حقیرتان نیستید.
3 ساله میخواید انتقام سختی بابت اون یارو بگیرید، جرأت نکردید یه تیر به یه نیروی نظامی آمریکایی بزنید، حالا میخواید دریای خون را بندازید؟ نه، شما میخواید با این کارها به مردم پیام بدید. جمع‌بندی پیاماتون هم اینه که میخواید سفت‌تر بگیرید. پیامتون اینه دیگه، کسی شک نداره که شماها آدمایی هستین که معتقدین دیگی که برای من نجوشه میخوام سر سگ توش بجوشه. پس اگه ما تو ایران چپاول نکنیم اصلا ایران دیگه به درد نمیخوره و خلاصه چیزی از ایران و مردمش باقی نمیذاریم بمونه. این هدفتون. به هر حال این توهماتی که خودتون برای خودتون ساختید باورتون شده دیگه، ولی پیامی که از این رفتارهای عصبی و پرخاشگرتون به مردم میرسه اینه که اولا خلاف اون چیزی که میخواین نشون بدین که اعتراضات تموم شده و مردم به روال عادی زندگی برگشتن، خودتون فهمیدین که کار چقدر بیخ پیدا کرده. ثانیاً همین که یکی یکی از سوراخ بیرون اومدین یا حالا بیرونتون آورده نشون میده آب به لونه مورچه ها افتاده. بله اینجور پیام ها تاریخ مصرفشون سر اومده. این قمپوز دریای خون و این رادان بازی ها مال اون دوره‌ایه که مردم راهپیمایی سکوت میکردن، شما میزدین در میرفتین، نه الان و دوره‌ای که شعارهای اعتراضات عین موشک نقطه زن همون جایی که باید بزنه رو میزنه. کافیه 1 دقیقه سرتون از پنجره بیارین بیرون، شعارها رو بشنوین، متوجه میشین دقیقاً چی به چیه و کی به کیه.
شب سرد و تاریک و طولانی است، بزن دل به دریا که طوفانی است. یا غرق موج خیابان شویم، هم آواز آهنگ طغیان شویم. نیاییم اگر نخوانیم، اگر همه سرنگانان دوران شویم. به جز خشم و درد چه مانده مگر، به جز ترس و بمانیم اگر بخواهیم، اگر
توی دورانی که خیابونا فقط خیابون نیستن و مردم دارن از اونا برای فریاد زدن حقشون استفاده میکنن، تو روزهایی که جوانهای معترض به وقت فرار از دست سرکوبگر در به درن که توی کوچه پس کوچه ها یه در باز مهربون پیدا کنن تا بخزن توشو گیر نیفتن، وقتی که همه یه جورایی همبستگی خودشون رو به هم یادآوری میکنن، وقتی جمعیت مساوی میشه با موفقیت و تک افتادن توی درگیری ها میتونه مترادف بازداشت باشه، و وقتی بارها میبینی که معترضی گیر گرگ ها افتاده و با کمک بقیه نجات پیدا کرده، آدم بازم برای چندمین بار میفهمه که ما مردم بجز همدیگه چیزی برای اتکا کردن نداریم. یادمون میاد که ما بیشماریم و این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود. پس اصلا بد نیست اگه این روزها از همیشه بیشتر با هم مهربون باشیم، چون پشتمون فقط به خودمون گرمه. و از اون مادر پیری که از توی پنجرش برای جوانای کف خیابون سینه میکوبه و دعا میکنه، تا اون کاسبی که با همه مخاطرات و تهدیدها میدونه که کی باید در مغازشو ببنده تا مردمشو تنها نذاره، همگی عناصر اون حرکت بزرگی هستیم که هر جامعه‌ای برای پوست انداختن و زدودن بخش‌های بیمارش بهش نیاز داره. به قول زنده یاد فریدون مشیری، زندگی گرمی دل‌های به هم پیوسته است، تا در آن دوست نباشد همه درها بسته است.
دیگه از ضرب شلاقت نمی ترسی، دیگه از سرخی داغت نمی ترسی، مثل شیری که پشتش گرمه به خورشی، از اون شمشیر براقت نمی ترسی. نمی ترسیم، نمی ترسیم، نمی ترسیم، نمی ترسیم، نمی ترسیم، نمی ترسیم. تو شهری که درخت باشم شبیه گشت ارشادن، دلا اون خستن اما هنوز از پا نیفتادن. صدای پای آزادی در فردا رو میکوبه، شریک درد تو بودم این برزخ چقدر خوبه. نمیترسیم، 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 نمیترسیم. دیگه از سایه این جوخه های مرگ، از این سرکوب تکراری نمیترسیم. کنار رو سری های رها در با، دیگه از ضرب باتومت نمی ترسیم. نمی ترسیم، نمی ترسیم، نمی ترسیم، نمی ترسیم، نمی ترسیم، نمی ترسیم. تو شهری که درخت شبیه گشت ارشادن، دلا اون خستن اما هنوز از پا نیفتادن. صدای پای آزادی در فردا رو میکوبه، شریک درد تو بودن این برزخ چقدر خوبه. نمی ترسیم، نمی ترسیم، نمی ترسیم، نمی ترسیم.
ترسیم، نمی ترسیم، نمی ترسیم.